سیما بقیت الله فی الارضین جل الله تعالی فرجه الشریف لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب جلسه پیش دیدگاه های فلاسفه رو بیان کردیم، تمام شد، جمع‌بندی هم کردیم. اجمالا گفتیم که فلاسفه هم حسن قبح عقلی و ذاتی رو قبول ندارند. حالا بعضیا با تعبیر مشهورات بیان کردن که در واقع یقینی نیست، قابل اختلاف، مشکوکه و ماده جدل. بعضی اومدن بحث اعتبار رو مطرح کردن. در هر صورت حسن قبح ذاتی و عقلی به اون معنایی که امامیه و معتزله قبول دارن رو قبول ندارن. طبق روال بحثمون حالا دلایل فلاسفه رو هم باید بگیم و بعد بپردازیم به بحث متکلمان امامیه و معتزله. خب فلاسفه برخلاف اشاعره که خیلی مفصل در بحث ادله ورود کردن و مثلا به خصوص این کتاب های متأخر دلیل اول، دلیل دوم، دلیل سوم، بعضا مثلا 7-8 دلیل آوردن، بعضا هم حالا چند تا، 3-4 تا. فلاسفه اینجوری تو عبارتاشون نیست، یعنی این که مثلا بگن ادله بعد چند تا دلیل بیارن اینجوری نیست. از در ضمن مباحثشون گاهی دلیلی بیان میکن و ما در واقع از لابلای مباحثشون دقیقا 6 تا در واقع دلیل در آوردیم. البته بعضی از این دلایل قابل ادغام در همه، بعضی ها هم قابل تفکیکه که مثلا دلیل اول رو میشه 2 تا دلیل بیان کرد، اما به هر حال حالا در 6 تا به این صورت آوردیم، یا مثلا دلیل اول رو با دلیل دوم هم میشه ادغام کرد. خب الان دلیل این دلایل رو یکی یکی این 6 تا دلیل رو بیان میکنم. دلیل اول که این چرا حسن قبح مثل بد بودن یا قبیح بودن ظلم و خوب بودن و حسن بودن عدل، یا اینکه باید عدالت ورزید و نباید ظلم کرد، حالا به هر دو بیان، یکی از دلایلی که گفتن حسن قبح در واقع به این معنا ذاتی و عقلی نیست، گفتن چون که حسن و قبح قابل شک، یک و دوم قابل اختلافه. حالا ما این دوتا رو با هم آوردیم، قابل شک و در نتیجه قابل اختلاف و وجود اختلافاتی که در این زمینه هست. خب اینا گفتن که ما امور یقینی داریم، تو کتاب‌های منطق بیان شده 6 تاست، در اون موارد همه یقین دارن، قابل شک نیست، قابل اختلاف نیست. اما وقتی به این قضایا نگاه می‌کنیم مثل عدل خوب است یا ظلم بد است، می‌بینیم مثل اونا نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه تشکیک بکنیم می‌بینیم قابل تشکیکه و عملاً هم قابل اختلافه. بعضیا قبول ندارن، بعضیا قبول دارن، بعضیا اونایی که قبول به اصطلاح دارن ندارند، حالا میگن بله مثلا اعتبار میکنیم، بعضی میگن نه این بر اساس اغراض ماست، بر اساس به اصطلاح طبیعت ماست، موافق طبع ماست. اجمالا اختلاف نظر وجود داره در این حسن و قبح، اما اون یقینیات اصلا درش اختلاف نظر وجود نداره. همه قبول دارن که کل بزرگتر از جزه، همه قبول دارن که مثلا الان فرض بکنین چراغا روشنه، مثلا حسیات. بنابراین این دلیل اول. حالا چند تا عبارت من نقل میکنم، یکی ابن سینا که قبلا هم این عبارت ها رو در ضمن اقوال آوردیم، فاذا فعل ذلک کله و رام ان یشک که فیه نفسه امکنه الشک که قولهم ان العدل جمیل و ان الظلم قبیح و ان شکر المنعم واجب فان هذه مشهورات مقبوله. میگه اگه انسان بخواد که شک بکنه، رام ان یشک کفی، بخواد که، میگه امکنه الشک، ممکنه شک کردن. یعنی ما اگه یه وقت همینجوری میشنویم خب قبول میکنیم مقبولات، یه وقت نه فکر میکنیم، دقت میکنیم، ببینیم این قابل شکه، میبینیم قابل شکه، میشه انکارش بکنیم. این یه تعبیر از ابن سینا. در یه تعبیر دیگه میگه ازا اردت ان تعرف الفرق، فرق این یقینیات و با این قضایا مشهورات میخوای ببینی چیه، تعرف الفرق بین الزائع و الفطری، بین زائع هم مشهورات و فطریات، فاعرض قولک العدل جمیلون و الکذب قبیحون علل فطره، فطرت التی عرفنا حالها، قبلا فطرت رو توضیح دادیم، اینا رو عرضه کن به فطرتت و تکلف لشک فیهما، و خودتو وادار کن به اینکه شک بکنی در اینا، تکلف تجد شک فیه متعدی هم فیه ما، میبینی که میابی که شک ممکنه راه پیدا بکنه در این قضایا، شک راه داره در این قضایا، اما غیر متعدم فی ان الکل اعظم من الجز، اینا رو وقتی مقایسه میکنی و این دوتا رو عرضه میکنی میبینی در یکی میشه شک کرد اما در اون یکی نمیشه شک کرد، و هو حق اولی، اینا از امور اولیات هم. همین کل بزرگتر از جزه، در این غیر متعدن شک نمیاد، نمیشه بیاد، اما در اونا، اونا میبینیم که قابل شک، مشکوکه، میشه شک کرد. یا مرحوم قروی اصفهانی میفرماند که و من الواضحه ان استحقاق المدح و الذم بالاضافه الى العدل و الظلم لیس من الاولیات، بعد میگن وقد وقع فیه النزاع فیه من العقلا، ابن سینا مشکوک بودن و گفت ایشون قابل اختلاف بودن، حالا ما اینا رو میتونستیم دوتا دلیل بکنیم، دوتا بهترم بود شاید همین کارو میکردیم، ولی خب حالا با هم آوردیم. پس این جزء اولیات نیست، چرا؟ حالا نگفته لعنه، ولی یه تعبیری داره که میشه ازش دلیل استنباط کرد، چون اختلافه، در حالی که در اونها اختلاف نیست. خب این حالا یک دلیل یا دو دلیل. در نقد این دلیل، چون میدونید این دلیل رو ما قبلا عرض به خدمت شما که این دلیل بود، اشاعره به عنوان دلیل سوم، در دلیل سوم اشاعره اینو عرض به خدمت شما که عنوانشو من اینجا نوشته بودم، عنوان دلیل سوم، حالا مراجعه بکنید. دلیل سوم فکر کنم این بود که تفاوت همین اولیات و حسن قبح عقلی، حسن قبح. اونجا در جواب به اون دلیل سومشون که شبیه همین دلیل اول فلاسفه میشه، ما گفتیم که همه بدیهیات، یعنی ما نگفتیم، این جوابیه که خواجه نصیر و علامه هلی تو کشف المراد این جواب رو دادن، اونجا گفته شد که همه بدیهیات به یک شکل تصدیق نمیشن، این بستگی داره به موضوع و محمول، گاهی یعنی ما بدیهی بودن به اینه که وقتی موضوع و محمول رو تصور کردیم، نسبت رو تصور کردیم، حتما اذعان به نسبت میکنیم، اما گاهی موضوع و محمول یه چیز ساده ایه، مثلا یک و دو و بزرگی و کوچیکی، بین یک و دو میگیم خب بله دو بزرگتر از یک، یک کوچکتر از دوه، یا یک نصف دوه، یا دو دو برابر یکه، خب اینا خیلی چیزای ساده ایه، پیش پا افتاده ایه، اما گاهی موضوع محمول به این سادگی ها نیست، نیاز به تأمل و تفکر داره، اما اگر خوب اینا رو تأمل بکنیم و تصور بکنیم، اون وقت قطعا حکم میکنیم، اینه ملاک بدیهی بودن، این که قابل تأمل، قابل تفکر، یه عده اختلاف کردن، این ملاک بدیهی بودن و به اصطلاح اولی بودن نیست، ملاک اینه که بعد از اینکه موضوع و محمول و نسبت رو تصور کردیم حتما حکم بکنیم، و ما هم اتفاقا در اینجا میگیم اگه کسی خوب تفکر بکنه ظلم رو و قبح رو، حتما حکم میکنه به اینکه ظلم قبیحه، چنان که میکنن انسان ها این حکم رو در طول تاریخ کردن، خود شما هم گفتید که از مشهوراتی که همه قبول دارن، خب این حکایت میکنه از اینکه این بدیهیه دیگه، اما اینکه اختلاف کردن و بعضی ها درش اختلاف کردن یا تردید میکنن، این به خاطر مبانی نادرست اونهاست، این به خاطر اون موانعیه که دارن، که بعضی از اونا رو گفتیم، اگه اینجوری باشه پس ما مالک خدا میشیم، اگه اینجوری باشه پس ما به خدا دستور میدیم، ما برای خدا تعیین تکلیف میکنیم، اون ادله‌ای که اشاعره آوردن، اون موانع باعث شده که اینا قبول نکنن. و الا هر کسی که اینا تصور بکنه بلافاصله حکم میکنه به اینکه این به اصطلاح ظلم یه چیز بدیه. حتی اشاعره هم گفتن طبق بعضی معانی ما قبول داریم، طبق چهار تا معنا، یعنی سه تاشو که گفتن یکی هم همون به معنی استحقاق هم گفتن، اگر بشری باشه ما قبول داریم، یعنی باز قبول کردن که عقل میفهمه اینا، ولی گفتن سرایت ندیم به خدا. چرا؟ چون اگه سرایت بدیم یعنی به خدا دستور دادیم، اگه سرایت بدیم یعنی ما مالک خدا شدیم. اون موانع باعث شده که اینا قبول نکنن و اون موانع رو ما رو جواب دادیم، گفتیم اینجوری نیست، گفتیم لازمش این نیست که ما دستور بدیم، ما میفهمیم یه امر واقعی مثل دو تا چهار تا رو میفهمیم، حالا به خدا دستور دادیم حتما باید خدا دو تا رو چهار تا بکنه، نه این یه واقعیتیه ما میفهمیم، نه اینکه ما به خدا دستور دادیم یا اینکه ما اعتبار کردیم پس مالک باید اعتبار بکنه. بنابراین نه، ما قبول نداریم که مشکوکه، ما قبول نداریم که اختلافیه. بله اگر اختلافی هست یا شکی هست، یا به خاطر اینکه موضوع معمول درست تصور نشده، یا به خاطر موانعی که هست، و الا ما بل وجدان وقتی تصور میکنیم ظلم رو و قبر رو، اذعان میکنیم به اینکه این ظلم قبیحه. خب این دلیل اول و نقدش. دلیل دوم که حالا اینو میشد با همون دلیل اولم با هم آورد اینه که بعدی اولیات، همین جوابی که ما دادیم حالا همین جواب اونا میخوان استدلال بکنن، بدیهی ملاکش اینه که وقتی ما تصور کردیم موضوع و محمول رو حتما حکم میکنیم به اینکه محمول بر موضوع بار میشه، در حالی که ما وقتی عدالت رو تصور میکنیم، خوبی رو تصور میکنیم، حکم نمیکنیم به اینکه عدالت خوبه، مگر به یک اعتبارات دیگری که خوشمون میاد شارع گفته، ولی خود عدالت و خود خوبی و حفظ، یعنی ذات این دوتا رو نگاه کنیم میبینیم نه هیچ نسبتی بین اینا نیست. عدالت میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه، ظلم میتونه خوب باشه. بله ما به اعتبار اینکه خدا گفته، به اعتبار اینکه خوشمون میاد، به اعتبار اینکه مصلحت داره ما قبول، اما خود عدالت خوبه نه، چون حکمی عقل نمی کنه. ابن سینا اینجوری میگه، یه لیست زائعات، زائعات همزه و این، من جهت ماهیهیه من ما یقع و تصدیق به ها فل فطره. اینجوری نیست که ما فطرتن به ماهیهیه وقتی تصور بکنیم عدالت رو و تصور کنیم خوبی رو بگیم عدالت خوبه، اینجوری نیست. به ماهیه یعنی در چی داره خارج میکنه؟ یعنی به ماهیه انهو، مثلا اینکه شارع گفته، به ماهیه انهو اینکه میل ما اینه، به ماهیه سنن قدیمیه مثلا، که حالا بعضی عبارت بعدی اینا رو میگه، عبارت های بعد. سهروردی اینجوری میگه، میگه من حل مشهورات و هی القضای علتی مبدع الحکم فیها عموم الاعتراف به ها که قولهم ان الظلم قبیحون ولو خلی الانسان و قواهو، اگه انسان باشه و قوای ادراکیش، دون انفعالات، نه خوش آمدن و بد آمدنش و ملکات، فقط انسان باشه و عقلش، قواش یعنی عقلش، لم یحکم بها بخلاف الاول، بخلاف الاولیات. اما در اولیات اگه ما باشیم و عقلمون حکم میکنیم، اما اینجا حکم نمیکنیم. ول اولیو مشهورون، مشهورون ولا ینکز، البته همه اولیات مشهوره اما همه مشهورات مثل حسن قبه ظلم و عدل اولی نیست. چرا نیست؟ چون ما حکم نمی کنیم. یا شهروزی این عبارت رو داره، المشهورات من هل آراء المحموده و هی القضای التي لو خلی العقل و ذاته دون النظر الى حمیت غیرت مثلا او انفتن و انفعالات من عادات و شرایع و سیاسات، یعنی این امور عادت سیاست شر غیرت اینا، نه خود عقل و خلی العقل و ذاته، یعنی خود عقل باشه و ذاتش، لم یحکم بها مثل حکمی که ان الظلم قبیح و العدل حسن و القتل مذموم، اینا اینجوری نیست. خب جواب اینم همونی که قبلا دادیم، اتفاقا ما میگیم صرف ادعاست. اتفاقا ما میگیم لو خلی الانسان و عقله ولا یکون هازه شبهات و الاشکالات و المبانه و المبانی و الموانه یحکم العقل به ان الظلم قبیح. ما اتفاقا عکسش میگیم، شما یه ادعایی کردید، میگید اگه اینا نباشه، سنن نباشه، نمیدونم عادات نباشه، نمیدونم اینا نباشه، غیرت و نمیدونم حمیت و نمیدونم امیال و انفعالات نباشه، عقل به ما و حکم نمی کنه ظلم بده، شادم نه خوبه اتفاقا. ما میگیم نه اتفاقا اگه اینا نباشه عقل به راحتی حکم میکنه و میفهمه که ظلم بده، شهود میکنه که ظلم بده، اینو ادراک میکنه و هیچ ربطی هم به این چیزایی که شما گفتید نداره، چون علامتش اینه که یه جهات این یه جاها اینا نیست ولی باز عقل حکم میکنه. دینی به مردم نرسیده اما میگن دزدی بده، قتل انسان بیگناه بده، هیچ دینی هم ندارن، اصلا دینی هم بهشون نرسیده. بنابراین این هم صرف ادعاست و ما در مقابل عکس اینو ادعا میکنیم. قبول ندارید برید از مردم بپرسید. شما میگید نه این به خاطر دینه، به خاطر فلانه. میگیم واقعا اینجوری نیست، یعنی به خودمون برگردیم میبینیم، میفهمیم که عدل خوبه، میفهمیم که ظلم بده، اینو میفهمیم با تمام وجود. هیچ، شما میگیم شما ادعا کردید به نفع ماست دیگه، چون الان اونا دارن استدلال میکنن به نفع ماست دیگه. ازا جالتا ما که میگیم، ما که تو دلیل خودمون میگیم، بل وجدانیه میابیم. شما هزار نفرم مخالفه، تمام عالم بگی ظلم خوبه، من بل وجدانم ظلم بده، خودم هم نمیتونم فرید. ولی الان شما برعکسش میگید، ما میگیم نه خیر اینجوری نیست، شما این ادعا رو دارید، ما برعکس ادعا میکنیم که برعکس اینه، ما هم حکم میکنیم. اگرم یه وقت شما اختلاف دارید به خاطر موانع ولا انسان، قبول ندارید برید از کوچه 10 نفر 20 نفر 1000 نفر رو بگیرید، بگید آقا به توی کسی ظلم بکنه خوبه، میگید نه. میگه از کجا میفهمیم؟ زده دیگه، میگه دین گفته، میگه نه دینم نبود ظلم بده. علامتش هم اینه، برید بپرسید از مردمی که فلسفه و کلام نخوندن کلن، یعنی وارد این بحثای اینجوری نشدن، یعنی خود عقل، یعنی خود عقل. مردم عقل دارن دیگه، مردم عقل دارن دیگه فرض گرفتید فقط ما عقل داریم، اتفاقا مردم عقلشون بهتر از ماست، چون ما موانع ایجاد شده اونا موانع ندارن.
از نظرشون بین عقلا و عقل فاصله هست.
نه عقلا عقل هم دارن. ببینید فرق عقلا و عقل نه، یه وقت میگه آقا عقلش این حکمو میکنه، یه وقت میگه نه نگاه میکنه نه میتونه هم خوب باشه میتونه هم بد باشه، هر دو ممکنه، اما چون مصالحی هست میگیم خوبه، چون خوشم میاد هوای ندن خوشم میاد، مثل مثالی که علامه میزد، صدایی مثلا میاد یه موجود خوشش میاد یه موجود خوشش نمیاد، خوش آمدنه. ما میگیم اصلا اینجوری نیست واقعا، یعنی خود میگیم آقا ظلم بده، اصلا چه من خوشم بیاد چه نیاد، بعضی وقتا هم اتفاقا خوشم میاد از ظلم، ظلمم میکنم اما میفهمم که کار بد دارم میکنم ولو خوشم میاد. نه ما برای رد الان دلیل اونا کافیه که بگیم که نه این نیست، علامت که مخالفین شما برای رد ادعا اینا، ولی در ضمن داشتیم دلیل خودمون هم میگفتیم، ولی ما الان مکلف به بیان دلیل نیستیم، ما الان دلیل اونا رو داریم رد میکنیم. اونا گفتن نمیفهمیم، ما میگیم ما میفهمیم، ما عقل ما میفهمه، به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم عقل ما میفهمه. خوب کردیم تمام شد دیگه، استدلال شما ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال نه ما الان چیزی اثبات نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم دلایل اونا رد کنیم، هر وقت خواستیم استدلال بکنیم شما اشکال بکنیم، ما هنوز دلایل خودمونو که نگفتیم، بعد از این اقوال اون وقت دلایل خودمونو میگیم، اون وقت همینو میگیم، اون وقت شما اشکال بکنید، ما باید جواب بدیم، الان ما لازم نیست جواب بدیم، الان اونا باید جواب بدن، ما میگیم نه خیر، اتفاقا ما به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که میفهمیم این رو. این صرف یه ادعاییست که شما میگید حداقل دو گروه خودتون قبول کردید، دو گروه هن، یه عده میگن استخب ذاتی، یه عده نیست، پس بنابراین یه عده هم هستن که ذاتی میدونن، پس بنابراین که شما میگید اثبات نمیشه. اختلافیه به قول خودت. این هم دلیل دوم. دلیل سوم اینه که اگر حسن و قب جز یقینیات باشه، یقینی ها 6 تا بیشتر نیست. ما یکی یکی بررسی میکنیم ببینیم جز کدوم یکی از این هاست، و ما اینا بررسی کردیم دیدیم جز هیچ کدوم نیست، پس جز یقینیات نیست. بعد با یکی یکی میگن که جز تجربیات نیست، متواترات و حدسیات که مشخصه، چون تجربیات اونه که یک حسیه با یک قیاس خفی، اینه که کسی نگفته تجربیات. مثلا چند مورد رو میبینم بعد میگیم الاکثری و لایکون و اتفاقی هن، الاتفاقی و لایکون اکثری هن ولا دائمی هن. بعد یه قیاس خفی تشکیل میدیم، میگیم پس اینا یقینیه، پس یه علیتی هست، پس یقیناً آب در 100 درجه میجوشد. این مجرد متواترات میسی که 100 نفر آدم میان میگن اونجا دعوا شده، خب یقین پیدا میکنی. خب این که جز اونا نیست که خبری کسی بده و تعداد زیاد باشه. این حدسیات که ما حدس بزنیم، خب این هم که نیست که، حالا با اون تعریف که دو منطقه گفتن اینو اصلا نگفتن. چرا گفتن؟ روشنه، این که روشنه. میمونه بقیه. بقیه گفتن فطریات نیست، چون فطری یعنی که یه قیاسی داره ولی سریع ذهن منتقل میشه به اون قیاس. نه اون قیاس خفی مجربات. و مجربات باید یک حسی باشه، یک قیاسی باشه. اینجا حس نیست، اینجا در واقع مطلب عقلیه، نظریه، ولی برهانش خیلی روشنه، ذهن سریع بهش منتقل میشه. یعنی نظریه پیچیده نیست، نظریه ساده است. یعنی یه برهان ساده کنارش هست، سریع منتقل میشه. خب این که نیست، برهانی که نیاوردید شما برای حسن و قب، شما میگید بدیهیه، برهان که نیاوردید. عرض به خدمت شما که اینم از این. بعد غیر از این حسیات هم نیست. خب معلومه که حسیات نیست، هیچی نگفته من حسن و قب دیدم با چشمم، پس جز حسیات هم نیست. عرض به خدمت، هیچی نگفته استحقاق مدح و ذم رو من میبینم، اینم نیست. 3 تا، اونم 4 تا، اینم 5 تا. میمونه اولیات. اولیات هم نیست، چون اولیات به همون 3 تا دلیل قبلی، چون اختلافیه، چون قابل شکه، چون من با تصور موضوع محمول حکم نمی کنم، پس اولیات هم نیست. خب در جواب به این اشکال، همون جوابای اشکال در واقع جواب استدلال اول و دوم رو اینجا هم میشه داد. اونجا گفتیم که عدل و ظلم از بدیهیات اولیات، اولیه است، از اولیه است. یعنی چی؟ شما میگی چرا اولیه نیست؟ چون ذهن وقتی این دوتا رو تصور میکنه حکم نمیکنه. ما میگیم اتفاقا ذهن وقتی این دوتا رو تصور میکنه بلافاصله حکم میکنه، بیدرنگ. تا ظلم رو تصور میکنه میگه بده، تا عدل رو تصور میکنه میگه بده، تا قتل رو تصور میکنه، تا دزدی رو تصور میکنه فورا میگه بده. ما میگیم جز اولیاته. البته حالا اقوال دیگری هم در حسن و قب ذاتی و عقلی هست، ولی این قول مشهورترین قوله. ما میگیم نه، اتفاقا وقتی که ما تصور میکنیم موضوع و معمول رو بیدرنگ حکم میکنیم، همون جوابی که به استدلال اول و دوم گفتیم. دلیل چهارم برهانی نبودن غیر حقایقه، که این دلیل رو علامه طباطبایی اشاره کرده، به عنوان دلیل نگو ولی ما میتونیم ازش یه دلیل رو در بیاریم. ایشون گفت در مورد اعتباریات نمیتوان دست توقع به سوی برهان دراز کرد، زیرا مورد جریان برهان حقایق میباشد و بس. در مورد واقعیات میشه برهان آورد، نه در مورد حسن و قب. خب وقتی برهانی نشد یعنی جز امور برهانی نیستی، یعنی از اینجا نتیجه میگیرم پس اعتباریه، پس ما جعل میکنیم، اعتبار میکنیم. خب سوال اصلی اینجا اینه که چرا جز حقایق نیست حسن و قب؟ در نقد این شما میگی جز حقایق نیست، میگیم چرا جز حقایق نیست؟ ظاهرا باید جواب این باشه که خب حقایق یعنی همه اشیا، یعنی هست ها و نیست ها، این باید و نباید، نه هست و نیست. خب جواب میدیم که چرا حقایق فقط شجر و بقر و حجر و انسانه؟ این هم یه جور حقیقته. این خوبی و بدی هم یه جور حقیقته که ما اینو از واقعیت درک میکنیم. یعنی ظلم یه امر واقعیه، ظلمی اتفاق افتاده، خوبی از اون ما درک میکنیم. چرا این حقیقت نیست؟ چرا حقیقت حتما باید مثل این میز و صندلی باشه؟ این هم یه جور حقیقته. حقیقت دو جوره، یه حقیقت مثل همین اشیایی که میبینیم، یه حقیقت هم خوب و بدی و ظلم و عدل که ما اینا میفهمیم. مثل علیت، علیت چجوری، حقیقته یا نه؟ میگیم بله حقیقته. از کجا فهمیده؟ از خارج انتزاع کرده. میگیم خوب و بد هم حقیقته. چرا اون حقیقت این نیست؟ به چه دلیل؟ اگه دلیل عقل، عقل علیت از خارج میفهمه، خب میگیم اینجا هم عقل از خوبی رو از ظلم میفهمه. شما میگین اونجا اتفاقی، اینجا اختلافیه. میگیم اتفاقا در مورد علیت هم خیلی قبول ندارن، همه اشاعره علیت طبیعی رو قبول ندارن، هیوم علیت غیر طبیعی هم قبول نداره. ای بس اختلافه که اختلاف تو هر مسئله اختلافی هست، یه قولی هست بالاخره مخالف. اینم یه جور حقیقته. شما چرا حقیقت فقط اون نوع حقایق رو حقیقت میدونی؟ اینم یه جور حقیقته برای خودش که ما اینو درک میکنیم از واقعیت، از حقیقت، از اون فعل ظلم درک میکنیم زشتیشو. از کسی هم یاد نگرفتیم. عقل به ماهو و عقل وقتی به ظلم نگاه میکنه میگه این بده. حالا چه تصور بکنه، مثل اینکه دو تا چهار تا هیچی نیست، چه نه واقعیت، مثل اینکه دو تا سیبو میذاری دو تا سیب میگه چهار تا، چه در تصور چه در واقعیت. چه ظلمو تصور میکنی، یعنی حق کسی خوردن، میگه این بده. چه ظلمو میبینی در خارج، یکی حق دیگه میگه این چه بد، کار بدیه این. فرقی نمیکنه چه در واقعیت اون اتفاق بیفته، ببینید چه در تصور بکنی، عقل میفهمه. مثل همین علیت، مثل همین دو تا چهار تا که هم از واقعیت میشه فهمید، هم در ذهن اگه انسان تصور بکنه حکم میکنه. چرا شما واقعیت فقط این واقعیت ها اینجوری در نظر میگیرید؟ یعنی شما فرض کردید از اول، از اول فرض کردید که واقعیت یعنی همین اشیای به قول خودتون هستان. اصلا ما میگیم اینم هسته، کی گفته این بایده؟ اصلا ما میگیم اینم یه جور هست و نیسته. ما میگیم هسته، اصلا میگیم خوبی و بدی یه جور هست هاست. در ظلم این وصف وجود داره و ما اونو میفهمیم. چرا میگید این جزء هست؟ نه نه، اصلا در این ظلم، این ظلم خوبی ذاتی ظلمه و ما اونو میفهمیم. مثل علیت، علیت چطور میگیم؟ میگیم این علیت ها از این سنگ میخوره به شیشه درک میکنیم. علیت کو، نشون بده ببینم. نه ها، باید او خوب رو تبدیل میکنیم به باید، یعنی خوبی رو میفهمیم بعد میگیم باید انجام داد. او خوبی یه امر واقعیه، اونم یه جور هسته. چرا شما میگین اینا هستا و نیستا، اینا باید ها و نباید ها؟ نه خیر، همین باید ها، خود همونطور که آقای مصباح گفتن این باید ها میشه به شکل یک قضیه اخباری بیان کرد. مثلا این راست، باید راست بگویی، من یعنی این که راست گفتن خوب است. خب اینو به این شکل اخباری هم میشه بیان کرد، پس یه امر واقعیه. این سوکر مازدار مطمئن دوچاره به چالش میشه، بریدن شکم نازده دکتر و بریدن شکم به توسط یک قاتل باشه. این اگر ذاتی باشه بله، ما برید این هم یکی از استدلالات اشاعره بود یادتون باشه. ما گفتیم که همینو گفت همین زدن اگه ذاتیه چطور یه جا خوب میشه یه جا بد. گفتیم زدن ذاتی نیست، زدن به عنوان تعلیم و تربیت، یعنی باید کامل ببینید. زدن یه آدم مظلوم باید اینو کامل باید ببینید، فقط زدن نه خوبه نه بد. نه دیگه، ما بالاخره هر کی حرف خودشو با توجه به خودش، ما میگیم دزدی، ما میگیم کشتن یه آدم بیگناه این بده، نمیگیم کشتن یه قاتل بده. اونا هم همینو گفتن، اونجا ما یکی از ادلهشون همین بود، ما جواب دادیم گفتیم عنوانو باید کامل بگید. نصفه اصل زدن نه خوبه نه بده، اصل زدن دست شما در بده. زدن یعنی چی؟ زدن کی؟ چه جوری؟ اونو بگو تا بگم. میگی زدن یه آدم بیگناه، میگیم بده. میگی زدن قصاص، میگیم خوبه. نه، ذات زدن برای ظلم. نه نه نه، اعتبار این در واقعیت، در واقعیت یک کسی میاد عرض یک بیگناهی رو میزنه یا میکشه، این واقع در واقع میگیم این بده، این واقعیت کار بدیه. فرضی داریم، داریم بحث میکنیم دیگه، اینا رو بلدیم. ببینید همون اشکال، با تصور موضوع و معمول بکنید درست، بعد حکم بکنیم. اول تصور میکنیم بیگناه رو، زدن رو، خوبی رو، بدی رو، اینا رو تصور وقتی کامل کردیم اون موقع حکم میدیم. شما میگه ببین زدن خوبی بده، میگه هنوز ما تصور نکردیم، یعنی کامل نشده. هر وقت تصور کامل کردم اون موقع حکم میدم. الان تصور میکنم زدن یه آدم بیگناه، اینه که تصور میگم این بده. زدن یه آدم با گناه میگم خوبه، البته به اندازه گناهش، به اندازه گناهش، دو برابر نه، به اندازه که خلاف کرده باید بزنیدش، نه دو برابر، سه برابر. بنابراین تصور اگه درست بکنیم حکم میکنیم.
بعد اگر این حسن و اگه اینجوری باشه، اونایی که خودشون ظالمن
اونام توجیه میکنن، اونام توجیه. نه چرا؟ ببین اونا خوششون میاد از ظلم، چون از دزدی، چون پول گیرش میاد. اما بهش بگی که آقا دزدی خوبه یا نه، میگه بده. لذا اگه از من کسی بدزده میگه بده این. اصل کارم میگه بده، اما توجیه میکنه کارشو. میدونی تعارض ایجاد، تزاحم ایجاد میکنه. میگه دزدی بده، اما من این دزدی رو اگه نکنم میمیرم از گرسنگی. الان من به این المحظوره اینم، دزدی نه نتساری. توجیه میکنه. الان آمریکا از اون ور عالم میاد این همه آدم میکشه، چی میگه؟ میگه من برای صلح و دموکراسی اومدم. من اینو به ارتقای میگه، بیشتر میگه که من برای منافعم اومدم، یعنی من منافع دی رو پایمال میکنم برای منافع ملتم. تعارض بشه بین منافع ملت من و منافع دیگری، منافع من مقدمه. تزاحم اینجا و الا فی حد نفسه ظلم بده. لذا میگه من ظلم نمیکنم، من برای من... یعنی عنوان عوض میکنه، میگه من نمیرم منافع اون کشورم، من دارم میرم منافع کشور خودم رو تامین کنم. یعنی اون عنوان اون یکی رو لحاظ میکنه، عمل میکنه، اون عنوانی که خوبه، مثلا حفظ منافع کشور خوبه دیگه، ما با منافع کشورمون حفظ کنیم دیگه، اینو در نظر میگیره و عمل میکنه. ولا اگه چیز بود میگه من میرم که ظلم بکنم، میرم بکشم مردمو، هیچ وقت اینو نمیگه. میرم برای اینکه دموکراسی ایجاد بکنم، آزادی برای مردم بیارم، برای منافع کشور خودم. یعنی یه عناوین خوب رو برای کار بعدش عنوانای خوبی در نظر میگیره. سرده که چای بفرمایید، حالا به اشکال بکنید چون سرد.
به باید
نباید
در اختیار ما باشه که
فلسفه
میگه
میشه
عقل عملی،
بقیهش
میشه عقل نظری.
ما اصلا وارد این بحثا نمیشیم، عقل عملی، عقل نظری. ما میگیم که عقل، میگیم حقیقت. شما میگی باید و نباید، میگیم آقا باید و نباید هم یه حقیقتی داره. ما میگیم حقیقت یعنی هست، حقیقت یعنی واقعیت، حقیقت یعنی واقعیت، واقعیت یعنی هست. حسن و خوب هم هست، واقعیت داره. باید و نباید نمیگیم اصلا، میگیم خوبه. اینو من میفهمم. یه عبارتون اخرای خوبی باید انجام بدم، یه عبارتون اخرا هر کی انجام بده مستحق همون که اشاعره گفتن به ما نسبت دادن، مستحق مدح و ذم و کیفر و پاداش. تعابیر مختلفه، عباراتون مختلفه، 60 تاست، ولی حسنگه واحد. یعنی مطلب یکیه، داریم حکایت میکنیم از یه امر واقعی. ما هنوز اینو نگفتیم، اولا که هنوز نظر خودمونو نگفتیم، ثانیا ما کلی یا اجمالی میگیم، یعنی یه واقعیت، حالا این واقعیت به چه شکله نگفتیم، گفتیم یه واقعیتی که میفهمیم، یعنی در واقع توهم نمی کنیم. الان وقتی انسان ها میفهمن که ظلم بده، یه خواب نمیبینن، اعتبار نمیکنن، واقعیت رو میفهمن. قرار نذاشتن مشورات، قرار نذاشتن با خودشون، اعتبار خدا نکرده اشاعره، اعتبار ما نکردیم، ما فهمیدیم یه واقعیتی، همونطور که الان میفهمیم دو تا چهار تا، همونطور که الان میفهمیم الان روزه، همونطور که الان من میفهمم که چند نفر اینجا نشستن، اینو میفهمم، همینطور هم میفهمم ظلم بده. حالا اینی که میفهمم واقعیتش، کنه واقعیتش از چه نوعیه؟ آیا از معقولات اولاست؟ آیا از معقولات ثانیه است؟ آیا عرض به خدمت شما ذاتی باب ایساوجیه؟ ذاتی باب برهانه؟ فعلا وارد اینا نمیشیم. اصلا ممکنه ما بگیم نمیدونیم. من میگم اجمالا میفهمم که یه امر واقعی رو دارم درک میکنم، کیفیتش نمیدونم، چون در کیفیتش اختلاف کردیم، خودمون یا اختلاف کردن در کیفیتش، یا الله حال شما خوب سلامت بشه، در کیفیتش اختلاف کردن. حالا ما شاید در آخر وارد این اختلاف بشیم، ولی فعلا واردش نمیشیم. فعلا میگم آقا من میفهمم یه امر واقعی رو، یعنی فهم خودم رو تخته نمی کنم که بگم نه نفهمیدم، من خوشم میاد. نه، ما قرار انسان ها گذاشتیم، ما داریم تبعیت از آبا میکنیم، یا چون شارع گفته ما هم قبول کردیم. نه، ما میگیم آقا عقل من اینو میفهمه، الانم شرع میذارم کنار میبینم میفهمم. چنانکه ارسطو هم هیچ شرعی نداشت اینو فهمیده، افلاطون هم هیچ شریعتی نداشت اینو فهمیده، گفته
در این اختلاف نیست،
خب در این
اختلاف
باشه. آقا سب بکن، نه حالا فرست
باز در درکت
اصلا چی رو میخوایید رد کنید؟
من میخوام همین که ذاتی بودنش رو در واقع نسبات بکنیم، باز خب همون اختلافی که پیش میاد تو بحث اعتباری بودن، که
هنوز
با توجه مثلا به مبنای شهید متحری که مثلا من ویدیو اینا قائل بودم، خب هر کسی یه جوری میفهمه، یا باز مبنی آیه مسواکی بحث کمال بود، خب بازم ممکنه
اونا ببینید یه فرضی گرفتن، اول فرض گرفتن که این اعتباریه، بعد میخوان این اعتبار یه جوری درست کنن که نصف جاودان بشه. ما چرا باید یه همچین فرضی بکنیم؟ الان استدلال همینه، میگه آقا این استدلال، میگه استدلال چهارم، میگه این حسن و قبح جز حقایق نیست، پس برهانی نیست. میگیم چرا جز حقایق نیست؟ چرا؟ یه دلیل بیارید برای اینکه جزء حقایق، فرض کردید شما گفتید این جزء حقایق نیست، خب از اون برم میفهمیم اینا، پس چیه؟ پس اعتباریه. میگیم این فرض رو از کجا شما در آوردید؟ میگیم پیش فرض کردم. اونا ما گفتیم نه هست، جزء اولیات. میگه نه حکم میکنه چون خوشش میاد. میگیم نه اتفاقا یه جایی هم خوشش نمیاد، حکمم میکنه. یه جایی از ظلم خوشش میاد، از دزدی خوشش میاد، ولی میگه نه دزدی بده، ولو به نفع من خوشم هم میاد. نه نه، ما داریم دلیل چهارم فلاسفه رو رد میکنیم. نه هنوز نرسیدیم. بله نرسیدیم. خب پس بنابراین این فرض، پیش فرض گرفتن، ما این پیش فرض رو قبول نداریم. میگه ببینید عبارت رو من میخوام، دلیل نگفتن که ایشون این جمله رو گفتن، اصلا هیچ به عنوان دلیل، علامه از اول اعتباری تا آخر یه دونه دلیل نیاورده، ولی از ضمن مباحثش این چند تا دلیل ما در آوردیم. دلیل ببین، عبارت رو من میخونم، میگه در مورد اعتباریات نمیتوان دست توقع به سوی برهان دراز کرد، زیرا مورد جریان برهان حقایق میباشد و بس. از این چه استنباطی ما میکنیم؟ یک، مقدمه اول، حسن و قبح جزء حقایق نیست. یک. دو، وقتی جزء حقایق نیست مربوط به برهان نیست، وقتی مربوط به برهان نیست اعتباریه. پس ما باید ببینیم چجوری اعتبار کردیم. ایشون در مقام توجیه اینه که چرا ما این اعتباریه، یعنی اعتباری بودن رو میخواد بگه، میگه آقا شما پیش فرض کردید که جز حقایق نیست، بعدش هم گفتید حقیقت نیست، پس اعتبار دیگه. یا باید بگی اصلا نیست که تو ذهن ما هست. وقتی تو ذهن ما هست، یا باید بگید این حقیقتیه که فهمیدیم. اینو ایشو فرض گرفته که اینجوری نیست.
حالش به اینه که فهم ضروری نیست.
نه نه نه، فهم اون استدلال قبلی، استدلالای قبلی بود، اون استدلال سوم بود. آها، میگه چون حقیقت نیست پس اعتباریه. ما میگیم از کجا میگید حقیقت نیست؟ ما به صغراش اشکال میکنیم، میگیم شما میگید چون حسن قبح جزء حقیقت نیست پس اعتباریه، چون در ذهن ما هست پس حقیقت نیست پس اعتبار کردیم. ما میگیم آقا از کجا میگید حقیقت نیست؟ ما میگیم اینم یه جور حقیقته، حقایق همه یه جور نیست که، اینم یه جور حقیقته و ما اینو فهمیدیم از حقیقت. حسن قبح یه حقیقتی که ما فهمیدیمش. چرا شما این پیش فرض، این پیش فرض از کجا آوردی؟ صغرا رو اثبات کنید برای ما. خب اینم یه فرضه ما میکنیم. متکلمان ما کتابای کلامی نگاه کنید، از کتاب بحث عدل، نبوت، امامت، مواد همش استفاده شده. شما میگید چون نمیکنیم، میگیم کردن شما نمیکنید، اونها استفاده میکنن. شما میگید چون ما استفاده نمیکنیم پس برهانی نیست. ما میگیم برهانیه، شما چرا استفاده نکردید؟ شما برید استفاده بکنید. مثل ما از متکلمی یاد بگیرید، شما استفاده بکنید و خیلی مطالب میتونید بگید. مطالبی که تا حال نگفتید میتونید بگید، مثل یه چون یه دلیل جدید اضافه شد، یه مبنای قاعده جدید اضافه شد، خیلی میشه حرف زد بر اساس
این. از این
مقدمه
عدل خوب است.
آره.
از
مقدمه عدل خوب است و اینکه خداوندم اثبات با ادله اثبات میکنیم که خدا کار عادلانه میکنه، پس اثبات میکنیم که خدا تکلیف به ما لایتناهی نمیکنه، اثبات میکنیم که فعل خدا عبث نیست، فعل خدا غایت داره، اثبات میکنیم که انسان مجبور نیست، اثبات میکنیم که خدا اختیار داره، اثبات میکنیم که باید معادی باشه، اثبات میکنیم که پیامبر باید نبی پیامبری بفرسته، اثبات میکنیم که معجزه درسته. همه چیز با این اثبات میکنیم، چیه با این اثبات نمیکنیم؟ شما یک دلیل بیاری، یه مطلب بیاری که از این استفاده نکردیم ما. من میگم اصلا همه چیز رو از این استفاده کردیم. شما یه چیز مثالی بزنید که از این ما استفاده نکردیم. مثلا متکلم میگم خدا فعلش غایت داره. چرا غایت داره؟ چون اگه غایت نداشته باشه قبیحه و خدا هم کار قبیح نمی کنه، یعنی ظلمه. ظلم یعنی کار قبیح، پس خدا ظلم انجام نمیده، کاراش حسنه. پس اگر بدون غایت باشه کار خوب انجام نداد، در حالی که کار خوب حسنه و خدا هم طبق ادله عدل باید کار خوب انجام بده، در حالی که عبث کار بده، خوب نیست، پس خدا انجام نمیده. فی انا فاعلون همه کبرا همه هرچ. اصلا شما یک چیزی در این چهار تا اصل بگید که مبتنی بر این، مستقیم یا غیر مستقیم نباشه، همش مبتنی بر اینه. قاعده لطف، چرا قاعده، چرا لطف واجبه؟ واجب نیست، چون لطف حسنون ول حسنون مثلا واجبون، فل لطف واجبون. تکلیف، ات تکلیف حسنون ول حسنون واجبون، فت تکلیف واجبون. ما مختاریم، چون اگه اختیار نداشتیم جبرش میاد، جبر باشه یعنی کارهای قبیح ما رو خدا انجام داده، پس خدا کار خوب نکرده، خدا ظلم انجام داده، در حالی که خدا کاراش خوبه. همه چیزا مبتنی بر اینه. خب این دلیل پنجم، چهارم. دلیل پنجم اینه که انسانها امور ملایم با طبع رو خوب میدونن، خوب دانستن امور ملایم با طبع. ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم آدم ها چیزایی که ملایم با طبعشونه میگن خوبه. الان قرمه سبزی میگه خوبه چون ملایم طبعه، پس بنابراین خوبی برمیگرده به ملایم با طبع بودن. عبارت میخونم، میفرز علامه طباطبایی میفرمایند که میگم به عنوان دلیل نگفته، ولی ما در واقع چون دلیلشونو نگفتم، ما از ضمن عبارت هاشو یک چیزایی رو به عنوان دلیل آوردیم. پس می توان گفت که خوبی و بدی که در یک خاصه طبیعی است، ملایمت و موافقت یا عدم ملایمت و موافقت وی با قوه مدرکی می باشد. و چون هر فعل اختیاری ما با استعمال نسبت وجوب انجام می گیرد، پس ما هر فعلی را که انجام می دهیم به اعتقاد این که به مقتضای قوه فعال است انجام می دهیم. یعنی فعل خود را پیوسته ملایم و سازگار با قوه فعال می دانیم و همچنین ترک را ناسازگار می‌دانیم با اون طبع خودمون. در مورد فعل، فعل را خوب می‌دانیم و در مورد ترک، فعل را بد می‌دانیم. از این بیان نتیجه گرفته می‌شود که خوب و بد، حسن و قبح در افعال دو صفت اعتباری، نتیجه داره می‌گیره. میگه چون جایی که ملایم با طبع ما هست میگیم باید، خوب، ملایم نیست میگیم نباید. بعد از اینجا نتیجه، از این بیان نتیجه گرفته میشود. خوب و بد، حسن و قبح در افعال دو صفت اعتباری میباشند که در هر فعل، در هر فعل صادر و کار انجام گرفته اهم از فعل انفرادی و اجتماعی معتبرند. همین که ما میبینیم چیزایی که خوشمون میاد میگیم باید، خوبه، از اینجا نتیجه میگیریم که خوبی و بدی یه امر اعتباریه، یه امر واقعی، حسن و قبح ذاتی و عقلی در نتیجه عقلونو میفهمه نیست، یه امر اعتباری. چون میبینیم جایی که خوشمون میاد میگیم خوب، یعنی اعتبار میکنیم. بر چه اساس اعتبار میکنیم؟ بر اساس ملایمت با طبع و منافرت با طبع. خب در نقد این دلیل دیدی دیگه، یعنی میشه ازش یه دلیل در آورد، حالا به عنوان دلیل نگفتم ولی یه بیان، بیان دلیلیه. در نقد این دلیل میتونیم بگیم که همونطوری که شهید مطهری و آیت الله مصباح فرمودن، صحبت ما در مورد حسن و قبح ارزشی و اخلاقیه. بله ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم چیزی که خوشمون میاد میگیم خوبه. مگه اشاعره اینو قبول نداشتن؟ یکی از اون سه تا معنایی که گفتم ما قبول داریم ملایم با طبع، گفتم بله عقلی هم هست این، به این معنا ذاتی هم هست، قرمه سبزی خوب بودنش ذاتیشه، عقلی هم هست به معنای ملایمت با طبع، یعنی واقعا در واقعیت ملایم با طبع منه. اونا هم قبول داشتن اینا، ما هم قبول داریم اینا، ولی ما بحثمون این نیست که شما به این استدلال میکنید. اینا همه قبول دارن، اشاعره هم قبول داره، معتزله هم قبول داره، امامی هم قبول داره، فلاسفه هم قبول دارن، همه به این معنا، حسن و قبح به معنای ملایمت با طبع و منافرت، همه قبول دارن. اما همونطور که آیت الله مصباح، آیت الله شهید مطهری گفتن، گفتن این خارج از بحثه. ما حسن و قبح اخلاقی رو داریم بحث میکنیم، این که حسن و قبح اخلاقی نیست. بله این درسته، این حرف درسته، ولی ربطی به بحث نداره. و بعد این نسبیه، همونطور که شهید مطهری و آیت الله مصباح گفتن، اون نسبیه، من خوشم میاد شما خود خوشتون نمیاد. اخلاق باید مطلق باشه، ظلم بده، این اخلاقه، اما من خوشم میاد خوبه، این که از اخلاق نیست که. این پس این درسته، غلط نیست، این حرف درسته، ولی ربط به بحث ما نداره اصلا. این در مورد خوب و بد به معنای موافقت با طبع و مخالفت، اشاعره هم قبول دارن، امامی هم قبول دارن، فلاسفه هم قبول دارن، اما خارج از بحثه. این هم دلیل پنجم. اما دلیل ششم، دلیل ششم یه تعبیری ایشون به کار برده، من از اون استفاده میکنم، تعبیر آزمایش ممتد. چله چله دلیل کردیم. ایشون یه عبارتی داره میگه آزمایش ممتد در افراد انسان و سایر حیوانات، سایر جانوران زنده همین نظر رو تایید میکنند. بعد از اینکه این مطلب اعتباری رو میگن که ما خوشمون میاد اعتبار میکنیم و اینا، بعد میگن آزمایشات ممتدی هم ما حتی روی حیوانات انجام بدیم، اینو تایید میکنه که جایی که خوشمون میاد اینو در واقع موجودات اینو اعتبار میکنن، پس خوب و بدی اعتباریه، واقعی نیست، عقلی به اون معنا نیست. یک بیان دیگری از این استدلال میشه، یعنی استدلال که نیست، یه جمله است، به این شکل اینا، یعنی به شکل یک استدلال قوی در بیاریم، به این بیان که بگیم علامه میخواد بگه که بدون اعتقاد وجوب و باید هیچ فعلی صادر نمیشه، هیچ فعلی صادر نمیشه، یعنی این مختص انسان هم نیست، حیوانات هم حتی اینجوریه. یعنی میخواد بگه که علم و میل کافی نیست برای فعل، یه چیز دیگه هم لازمه. ولی من الان این علم دارم، مثلا این چای علم دارم فرض کنید، میلم دارم اما نمیخورم، یه چیز دیگه هم لازم، و اون بایده. یعنی با آزمایشات ممتد اینو ما میبینیم که علم و میل کافی نیست، چون ما آزمایشاتی میگم، البته ایشون اینا رو توضیح نداده ها، من دارم به این بیان اینو توضیح میدم. اگه آزمایشات ممتد بکنیم میبینیم، البته شهید مطهری که اینو رد میکنه، میگه نه اصلا در حیوانات این نیست، این وجود نداره، این در انسانه، اونم حالا تبصره میزنه. ما حالا میگیم نه، حالا به این بیان بگیم که موجودات ما بررسی که میکنیم میبینیم صرف علم و، چرا آزمایشاتمون، چون میبینیم علم و میل هست ولی فعل انجام نمیشه. عجیبه، از حیوانات هم گاهی یه چیزایی نقل میکنن، آدم در انسان اینو میفهمه ولی در حیوانات هم بعضی ها یه چیزی، اخیرا توی این گروه های مجازی نمیدم اینا از بس حرفایی میزنن درسته درست نیست آدم نمیدونه واقعا، نوشته بود که نقلم کرده بود، یعنی به صورت واقعی نقل کرده بود، نوشته بود یه گرگی مثلا حالا حمله کرده چی کرده، بچه داشته، این توی به اصطلاح خونه یه کسی طویلش حالا هرچی، این بچه هاش اونجا زاییده فرار کرده، بعد ما دلمون سوخت برای این بچه ها، دلمون برای این بچه های گرگ، اینا بزرگ کردیم بهش غذا میدادیم فلان، این مادره هی میومد سر میزد، حیواناتی مثلا خرگوشی چیزی مثلا میگرفت میآورد به این بچه ها میداد، اما به گوسفندای مثلا که کنار اونجا بودن هیچ کاری نداشت، هیچ کاری نداشت، فقط به بچه هاش سر میزد، گاهی غذا میآورد. تا اینکه این گرگا یه خورده بزرگ شدن، یکی از بچه ها یا حالا همشون رفتن یه گوسفندا گرفتن و خفه کردن، بعد ما هم اینو زیر نظر، کلا زیر نظر داشتیم، یعنی کاری نداشتیم، می‌خواستیم به آزمایش کنیم چی میشه، دیدیم این مادر اومد و دید این بچه‌ها رفتن یه گوسفند رو اینجوری کشتن، شروع کردیم بچه‌هاشو به گاز گرفتن، بچه‌هاش یکی یکی گاز می‌کرد می‌گرفت می‌زد چیز می‌کرد، بعد بچه‌ها رو همه رو برداشت و برد با خودش برد، بعد از یه مدت یه گوسفندی رو شکار کرد بدون اینکه بمیره، همه زنده آورد و انداخت توی این چیز. یه چیز خیلی عجیب غریب، حالا اگه درست باشه معلوم میشه حیوانات هم یه چیزایی میفهمن، یعنی اون میفهمیده که این انسان ها دارن به بچهش میرسن، یعنی نباید خیانت بکنه، بچه ها که نمیفهمن این کارو کرده بود، و حالا اگه این درست باشه در مورد حیوانات هم میشه گفت که این حرف درسته، یعنی صرف علم و میل کافی نیست در راستای تثبیت فرمایش علامه مثال زدم که ایشون میگه آزمایشات ممتد نشون میده که علم و میل به تنهایی کافی نیست، یه چیز بیشتری هم میخواد، یه بایده، یه باید بشه. خب یکی از چوپانا نقل کرده بود، این اتفاقا از یه چوپانی نقل کرده بودن، گفته بودن، حالا شاید منم یه خورده عجیب بود.
فیلمش از شیرا هم بفرما.
بفرما
آهویی که چیز حامل است وقتی میبینن،
آره اونو من دیدم، اون فیلم رو دیدم،
واقعیت داره، یعنی
آره اونو من دیدم، میگیرن میخوان بخورنش، میخوام بخوام، متوجه میشن یه دفعه‌ای که این بچه داره،
دعوا میکنن،
بعدن اون یکی اونو میزنه، اون یکی میپره، اینو یک کاری میکنن که این گاویه وحشیه، این فرار کنه بره، بعدش هم اصلا دنبالش نمیره، اونم همینجوری لنگان لنگان میره، ولی اینا اصلا کاریش نداره، یعنی یه چیزایی اینا هم مثل این که، یعنی صرف میل، یعنی میل و علم کافی نیست. نه تو شکمش بوده، فهمیدن که این بارداره، نه نخورد. بله بله، حالا ما با حیوانات کار نداریم، از خود انسان ها، انسان ها چجوری، اگه مقصود اینه، خب عرض به خدمت شما که ما اینا قبول میکنیم، اگه مسئله اینه میگیم بله این میل، این صرف علم و میل کافی نیست. حالا باز حیوان رو بذاریم کنار، چون حیوان واقعا چه اتفاقی، چون دکارت هم اینو مطرح میکنه و این بحثا، میگه حیوانات بر اساس، چون نفس ندارن روح دارن، اون میگه نفس و روح رو جدا کرده، میگه اینم یه جور غریزه است که خدا توشون گذاشته، یه جور عمل چی اسمش مکانیکیه، میگه در حیوانات هست این چیزایی که ما میگیم، ولی با انسان فرق داره، اونا یه حالت مکانیکیه، اراده و اختیار به این معنا نیست. حالا ما واقعا نمیدونیم چه جوریه قضیه حیوانات، نمیدونیم، حالا عرض کردم، حالا حیوانات کار نداریم، در مورد انسان ما میگیم قبول داریم، علم و میل کافی نیست، آزمایشات نشون میده قبول داریم، یه باید میخواد، میگیم آقا این باید رو ما از نفس الامر میفهمیم، چرا باید بر اساس میل جعل بشه؟ بله بعضی جاها هم جعل میشه، اونم منکر نیستیم، تو دلیل قبلی هم گفتیم، اونم ما قبول داریم، اما ما میگیم نه، غیر از اون که اصلا خارج از بحثه، ما یه بایدهایی هم میفهمیم بعد فعل انجام میدیم، یه بایدهایی از نه، مثلا عرض به خدمت جان، میفهمیم این قبیحه نباید انجام، میفهمیم حسنه باید انجام داد، گاهی هم البته نقضش میکنیم، گاهی هم بایدمون مبتنی بر میله، یعنی این بایدی که از نفس الامر میفهمیم میذاریم کنار. یعنی به عبارت دیگه ما دو جور باید داریم، یه بایدی داریم که از اون حسن و قبح ذاتی و عقلی در میاد، یه بایدی که از هوای نفس در میاد، از میل در میاد. و انسان موجود مختاره، میتونه این باید رو بگه باید من باش، طبق این عمل بکنه، میتونه بگه اینو بذاره کنار، میگه این باید. اما عرض به خدمت شما که پس این حرفشو شما رد حسن و قبح عقلی نمیشه، نهایت میگه یه بایدی لازمه. خب ما میگیم این باید ممکنه بر اساس حسن و قبح ذاتی و عقلی باشه که در انسانها در خیلی از افعال اینجوری، ممکنه از بر اساس امیال باشه، اعتباری باشه، اونم ما قبول داریم، اونم ما انکار نمی کنیم. یعنی به عبارتی دیگه کل فرمایشات علامه طباطبایی و این بزرگان رو ما مخالف نیستیم، قبول میکنیم، اما میگیم چیز دیگه ای هم هست که اون مورد بحث ماست، که همون حسن و قبح اخلاقیه. این اشکال شهید مطهری هم کرد دیگه به علامه، گفت آقا حرف شما درست، ولی این حسن و قبح اخلاقی نیست، ما دنبال یه چیز دیگه ایم. که ایشون برگردون به من الوی و من سفلی، ما میگیم نه، ما برمیگره به حقیقت، به واقعیت. آقای مصباح هم همینه گفت، برمیگره به واقعیت، ولی ایشون گفتیم واقعیت تو این مقدمه گفت، اصل مطلب رو هیچی نگفت. ما میگیم اصل مطلب مهمه. خب اینم یک دلیل.
درک واقعیت هم بالاخره اختلاف وجود داره یا نداره؟
اختلاف ما معتقدیم با بعضی، ما که نگفتیم حسن و قبح عقلی که همه چیز ما میفهمیم، ما گفتیم بعضی چیزا رو. ما میگیم آقا، مثال میزنیم، میگیم آقا دزدی بده، این همه میفهمن، ظلم بده، این همه میفهمن، عدل خوبه، اینا همه، اما کپی رایت خوبه یا بده؟ نماز رو دو رکعت بخونیم صبح، نماز صبح یا سه رکعت بخونیم؟ نمیدونم. ما که نگفتیم همه چی ما میفهمیم حسن و قبح عقلیه. ما گفتیم افعال فی حد نفسه خوب و بدی دارن، عقل انسانم لااقل بعضی وقت اینا میفهمه، همیشه نه. بعضی وقت این مثالا رو زدیم، ما که نگفتیم اگه عقل همه چی میفهمید که نیاز به شریعت نداشتیم، که نیاز به دین نداشتیم، که اگه همه چی عقل میفهمید که نیاز به دین نداشتیم. خب میرسیم به دیدگاه‌های متکلمان امامیه و معتزله. خب حالا شروع کنیم یا نه؟ یه خود شروع کنیم که بگیم شروع کردیم. ببینید ما تفاوت معناداری نمیبینیم در بین اینا. حالا میگیم آخرش جمع‌بندی میکنیم، آخرش جمع‌بندی، ولی میبینیم هر یه چیزی این گفته اونم گفته، یه چیزی دیگه یه چیزی اونا هم اینجا هم گفتن. یعنی این نیست که معتزله همه یه چیزی بگن، امامیه همه یه چیز دیگه بگن، یعنی دو جور حسن و قبح تفسیر بکنن، نه اینجوری نیست. یعنی تمایز معناداری بین این معتزله و امامیه ما نمی‌بینیم، بین خودشون اختلاف هست، ولی همون اختلافی که تو امامیه هست تو معتزله هم هست. این نیست که معتزله همه یه چیز بگن، امامیه همه یه چیز. مثلا بعضی امامیه و معتزله میگن این نظریه، عقلیه ولی نظریه، بعضیا از هر دو طرف، اکثریت قاطع هر دو طرف میگن بدیهیه. این اختلافات اینجوری هست، ولی این به امامیه بودن و معتزله بودن بر نمیگرده. کلن امامیه و معتزله خیلی ارتباطاتشون به خصوص از قرن سوم تا قرن دهم خیلی نزدیکه دیگه، خیلی به هم نزدیکن، از یعنی بغداد و در بغداد و حله این دوتا مدرسه خیلی به هم نزدیکن. خب یه مقدارش واقعیه، مثلا قاضی عبدالجبار میگه که ما هر چی داریم از امیرالمومنین گرفتیم، نفی صفات رو، کمال و اخلاق، نفی صفات نمیدونم، توحید رو، عدل رو، نفی ظلم و اختیار رو، اینا رو از امیرالمومنین گرفتیم. اونا این اعترافات رو دارن که منشأ یکیه، ولی حالا ما اینم نگیم، میگیم آقا خب بعضی اشتراکات واقعیه. یعنی چی واقعیه؟ یعنی هر دو حرف حق رو گفتن، هر دو اون حرفی که عقل گفته، قرآن گفته، روایت گفته رو گفتن، میگن، ولی ما میگیم خب اشتباه میکنن. البته اینم به این معنی نیست ما با معتزله همه جا مشترکیم، نه، اختلافات زیادی هم داریم با هم. بعضی جاها ما از اونها قبول کردیم، اشتباه کردیم، بی خود کردیم، نباید قبول میکردیم، هر چیزی هم که مشترک بودیم به معنی خوب بودن نیست، گاهی هم اشتباه کردیم، حرف اونا رو قبول کردیم. اونا عالم زر رو در قرن سوم چهارم در قرن چهارم انکار کردن، ما هم سه قرن قبول داشتیم، ما هم انکار کردیم. ما معرفت فطری رو تا قرن چهارم قبول داشتیم، اونا قرن چهارم انکار کردن، ما هم انکار کردیم، اشتباه کردیم. بله معتزله اتفاقا اینجا اشاعره قبول دارن، اهل حدیث قبول دارن عالم زر، چون روایت متواتره. ما با اونا هم اشتراکات داریم، ولی اکثرا با معتزله بیشتر نزدیکی داریم. یه جهتش میتونه این باشه که اونا میگن ما از امیرالمومنین استفاده کردیم، از خطب امیرالمومنین. یه جهتش هم اینه که اونا عقل رو هر دو قبول داشتیم، یه ظهور عقلیه به سمع حسن خوب، حسن خوب هر دو قبول کردیم، از حسن خوب استفاده کردیم هر دو، لذا اشتراک پیدا کردیم. اشاعره قبول نکردن، استفاده نکردن در صد تا مسئله با هم، شاید مهمترین مسئلهش همین حسن خوب باشه. یعنی اشتراک در بحث حسن و قب اشتراک در بقیه مسائل را هم آورده بیشترش. اما امامت مثلا ما امامت قائل اونا نیستن، فرق میکنه امامت ما با اونا. بله بله، ولی میخوام بگم در مجموع با معتزله نزدیک. خب لذا ما اینا را هم با هم میاریم. عرض به خدمت شما که تا قرن سوم که ما کتابی به اون صورت نداریم از امامیه و معتزله، لذا باید به نقل قولها اکتفا بکنیم. خب در نقل قولها میبینیم که قبلا تو تاریخچه ما اشاره کردیم که اشعری نقل میکنه از هشام ابن حکم، دو مورد آوردیم که هشام ابن حکم که حالا رئیس متکلمان عصر حضور بوده، مهمترین متکلمه، میگه که جایز نیست خدا اطفال رو عذاب بده. چرا؟ چون قبیحه، کسی که تکلیف نداره، عقل نداره، قبیحه، در مقابل قول اشاعره که میگفتن جایزه. اشاعره که نبودن اون موقع اهل حدیث. یا در یه جای دیگه میگه که اگر خداوند علم به افعال اختیاری انسان داشته نداره. چرا نداره؟ چون اگه داشته باشه جبر میاد، جبرم قبیحه. این دو مورد رو، حالا موارد دیگه هم شاید باشه که ما همین دو مورد رو. شهرستانی وقتی شما نگاه میکنی نقل قولهایی که از معتزله کرده، هم به کلی، به صورت کلی نسبت داده، مثلا اینجوری میگه، میگه اتفقوا معتزله اتفقوا على ان اصول المعرفه و شکر النعمه واجبتون قبل ورود السم. اصلا روایت این قرآن آیه هم نه، قبل از دین، قبل از سم، عقل میفهمه که اصول معرفت رو، مثلا شکر نعمت رو میفهمه که این به اصطلاح واجبه. ول حسن و القب یجب معرفت هما بالعقل، حسن و قب با عقل درک میشه، و اعتناق حسن اجتناب القبیح، اعتناق یعنی پیروی از حسن و اجتناب، دوری از قبیح، واجب اون کذالک، اینم عقلا میفهمه. اینو کلی گفته. بعد به تک تک معتزله که رسیده، تک تک از اینا نقل قولی کرده که دلالت میکنه که اینا حسن قب عقلی رو قبول داشتن. مثلا از واصل ابن عطا نقل میکنه ان الباری تعالی حکیم عارف لا یجوز ان یضاف الیه شر ولا ظلم، جایز نیست، قبیحه که خود به خدا ظلم نسبت بدیم، یعنی خدا ظلم نمیکنه، خدا کار قبیح نمیکنه. بقیه هم همینطوره، مثلا ابوالحزیل علاف قوله فی المکلف قبل ورود السم انه یجب علیه ان یعرف الله تعالی بالدلیل من غیر خاطر و ان قصر فی المعرفه استوجب العقوبه ابدا و یعلم ایزن، این قسمتش، حسن الحسن و قبح القبیح قبل از ورود السم، عقل میفهم حسن حسن رو و قبح قبیح رو قبل از دین. فیجب علیه الاقدام علی الحسن کالصدق و العدل، هم میفهمه، هم میفهمه باید انجام بده، و الاعراض عن القبیح کالکذب و الجور، این هم میفهمه، اینا ربط به دین نداره، میگه اینا ربط به شر نداره، عقل اینا رو میفهمه. یا مثلا نظام قوله فل فکر قبل ورود سم انه اذا کان عاقلا متمکنن من النظر یجب علیه تحصیل و معرفت الباری، قبل از دین، قبل از این که اصلا خدا اثبات بشه، دین اثبات بشه، اگه عقل داشته باشه انسان، عاقل باشه، و بتونه تفکر بکنه، این میفهمه که یجب علیه النظر، همون اولین واجب که وجوب نظره، عقل میفهمه یجب علیه تحصیل و معرفت الباری تعالی به نظر و استدلال، میفهمه که باید بره نظر و استدلال بکنه تا این خدا هست یا نیست. و غالب تحسین العقل و تقبیحه فی جمعی ما یتصرف فیه من افعال، تصنقو به افعال میفهمه. یا مثلا اون نفر بعدی، چند تا شد؟ یک دو، چون به ترتیب نوشتیم، یک دو سه چهار، عرض سمامت ابن اشرس میگه که و منها قوله فی تحسین العقل، منها اقوال اینا رو میگه، منها قوله فی تحسین العقل و تقبیحه و ایجاب المعرفه قبل ورود السم، که قبل از اینکه روایت اینا بیاد حسن و قبح افعال رو میفهمه و اینکه معرفت واجبه اینا میفهمه. یا نفر بعدی که جباییانن، از اشتراکات ابو علی جبایی، و چون میگه اینا اقوالی دارن، بعضی اشتراکی بعضی پدر و پسر با هم اختلاف کردن، خب اینا از سران معتزله بصره بودن، میگه واتفقا ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، واتفقا علا ان المعرفه و شکر علا ان المعرفته و شکر و شکر المنعم و معرفت الحسن و القب واجبات عقلیه، این که باید معرفت پیدا کرد، این که با شکر منعم کرد، این که حسن و قبح، اینا عقلیه. در مورد افراد دیگه هم مثل اصحاب بشر بن معتمر رئیس مدرسه بغداد معتزله و ابو موسی المردار هم باز یه عبارتی هم میاره. این جمله هم از شیخ مفید بگم، بعد برسیم به دیدگاه های از شیخ مفید به اون طرف. این عبارت شیخ مفید قبلا هم اشاره کردیم تو تاریخ، داره نقل میکنه قبل از خودشو. شیخ مفید گفتیم 413 است، یعنی ابتدای قرن پنجم، یعنی 4 قرن قبل رو داره نقل میکنه. قرن اول خیلی بحث نبوده، دوم، سوم، چهارم، این 3 قرن رو داره اینجوری نقل میکنه. میگه لا عبس فی صنعه ولا تفاوت فی خلقه ولا قبیح فی فعله جل عن مشارکت عباده فی الافعال، خدا افعال انسان انجام نمیده، این قبیحه. و تعالی مشارکت عبادی فی الافعال و تعالی عن استرارهم الی الاعمال، حالا آخرش میگه کیا اینا میگن، و اینکه مجبور کردن اینم خدا انجام نمیده، قبیحه. لا یعذب احدا الا علی ذنب فعله، فقط مجرم رو خدا میتونه مجازات بکنه. ولا یلوم عبدا الا علی قبیح صنعه ولا یظلم مثقال ذره ان تک حسنتون یضاعفها و یؤتمن لدن ها اجرن عظیمن. خب این ازش حسن قبح در میاد دیگه، میگه عقلا ما میفهمیم اینا قبیحه، اینا حسنه. بعد میگه ولا هذا القول جمهور اهل الامامه، امامیه، جمهور امامیه نظرشون اینه. و بهی تواترت الاثار عن آل محمد صلی الله علیه و آله. خب این پس امامیه اینو میگن، البته از خودشون هم نمیگن، امام ها هم اهل بیت هم اینو گفتن. و الیه یذهب المعتزله به عصرها الا ضرارا منها و اتباع الا ضرارا منها و اتباعه، همه معتزله اینو میگن الا ضرار و پیروان ضرار، ظاهرا ضرار ابن عمرو. و هو قول کثیر من المرجم، مرجم خیلی هاشون، نه همشون، خیلی هاشون، و جماعت من الزیدیه، زیدی هم یه تعدادشون، و المحکمه یعنی خوارج، و نفر من اصحاب الحدیث، تعداد کمی از اهل حدیث هم اینه، یعنی اکثریت اینو قبول ندارن ولی اقلیت اینو قبول دارن، یعنی معلوم میشه تو اهل حدیث هم طرفدارانی داره حسن و قبح عقلی. اما و خالف فیه جمهور العامه و بقایا امن عددناه، عامه اینجا بر اساس این استثناءات میشه اهل حدیث و اشاعره، چون اشاعری یه قرن گذشته از اشاعره، یعنی خود اشعری هست، چند تا اشعری هست، یعنی یه قرن از اشاعره گذشته. پس اهل حدیث و البته جمهورشون، جمهور عامه یعنی اهل حدیث و اشاعره، و بقایا ممن عددناه، یعنی چی عددناه؟ اینایی که گفتیم بعض جماعت من الزیدیه کثیر من المرجعه، یعنی بقیه شون، یعنی اونا در واقع یه عده قبول دارن حسنق و بغله، یه عده قبول ندارن. اما اجمالا امامیه و معتزله جمهورشون، حالا امامیه اسم کسی رو نگفت استثناء بکنه، ولی در معتزله فقط یه نفر استثناء کرد، زرار، فقط یه نفر استثناء کرد.
تا اون موقع هنوز اشعری گسترش پیدا نکرده اندیشش.
خب ما حالا تا قرن چهارم بعدش هم همینه دیگه، ما بعدش فقری ایجاد شد، ما که عبارت‌ها رو خوندیم. تا این موقع ما الان تا قرن اوایل قرن پنجم شیخ فرمایشی شد. اشکال نداره، لذا گفت عامه دیگه، نگفت اهل حدیث، میتونست بگه اهل حدیث، که عامه، عامه یعنی هر دو با هم. خب اینم از این. حالا دیگه پس این تا زمان شیخ مفید، یعنی این تا اول قرن مثلا پنجم. حالا از قرن پنجم به بعد، حالا دیگه عبارتهایی رو میخونیم بریم جلو، بعد که تمام شد باز جمع‌بندی و ادله و بعد ادامه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.